و ایدولوژی کمونیست فرو ریخت در واقع انجام شد. ما الان ادعا میکنیم که دیپلماسی دلار داره فرو میپاشه، کاپیتالیسم نظام سیاسیش داره برهم میخوره. یعنی من میخوام بگم که اگر این آرزوها رو داریم، ما نمیتونیم در واقع به صورتی شرایط رو قلمداد بکنیم که مثلا به فرض مثال نماینده عالی دبیر کل سازمان ملل متحد امور سوریه بیاد بگه که آقا مثلا سالانه ایران 15 میلیارد دلار داره تو بحث جبهه مقاومت در واقع هزینه میکنه.
آقا ایران داره.
الان اجازه بدید من یه جمله بگم. من میخوام بگم به یه جایی من به شما نظرم
میکنین. آخه ایران داره 15 میلیارد دلار هزینه میکنه.
این رو ببینید، حالا ادعایی بود که در مورد کردم با قرآن و شواهد که مثلا ما 6 میلیارد به کشور سوریه میدیم، به بشار اسد 3 میلیارد، به حزب الله لبنان میدیم 3 میلیارد، به یمن میدیم 3 میلیارد، به افغانستان میدیم، یا عذر میخوام به یمن، به عراق میدیم. مثلا اطلاعات شعبی ایران. نه، این ادعایی است که میخوام بگم آقا نماینده عالی دبیر کل سازمان ملل داره. ما در مقابل این حجمایی که به ما وارد میشه چه باید بکنیم؟
ما باید اینو تبیین کنه، اینو روشنش کنه. ببینیم، بله ما کمک میکنیم، من نمیگم کمک نمیکنیم، اما ببینیم ما در حد وسعمون کمک میکنیم. وسع ما به اینجا نمیرسه که 15 میلیارد دلار بخوایم بابت این چیزا هزینه بکنیم. توانمون، شاید روزی روزگاری بسمون برسه و ممکنه که تصمیم بگیریم کمک کنیم، ولی اینقدر نداریم اصلا بخوایم کمک بکنیم. ما با همین مبلغ طبق اون چیزی که
ترابشناس ببینید، الان آمریکایی ها 700 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه سالانه دارن، روسیه 283 میلیارد، عربستان 87 میلیارد، خب. ایران 4.5 تا 5 میلیارد، یعنی خب. بودجه صدا سیمای ما با نیروهای مسلح سگانه ما که 556 هزار نفر کادر اونها در قالب 40% سپاه، 40% ارتش، 20% نیروی انتظامی دارن در واقع برابری میکنه. و ما ببین با این توان، به این موقعی که آقای لاریجانی اومد به حال مسئولیت دبیرخانه شورای امنیت ملی رو به جناب آقای سعید جلیلی تحویل بده، جهت اطلاع آقا وحید جلیلی برادر آقا سعید که قائم مقام صدا سیما عرض میکنم، موقعی که میخواست تحویل بده چه عرض کرد؟ در واقع گفت که تراز بازرگانی ایران با چین 3%، چین با آمریکا 97%. مگه ما میتونیم تراز بازرگانی رو در واقع بیه منفی اعلام کنیم و ادعایی که شما داری رو بخوام منفیاتو گوش بدیم؟ من میخوام بگم آقا توانمندی اقتصادی ما در یک جایی که قدرت نظامی تو خط مقدم باشه. تو زمان جنگ شما خود شاهدید عملیات فتح مبین چرا پیروز شدیم ما، چرا شهید متوسلیان جاوید الاثر بزرگوار ما توپای 203 میلیمتری عراق رو در 70 کیلومتری عمق عراق در استان الاماره در آن شرف طرف تحرک تیب و نفت بزرگان اومد خلع سلاح کرد؟ به خاطر این که ما رفتیم عقبه دشمن رو در شب اول فروردین 61 در واقع تصرف کردیم و با لوجستیک دشمن و با توپخانه دشمن و آتش‌های منحنی توپخانه و ادوات دشمن مقابله کردیم که نیروی تکفر ما تونستن واقعا 17 هزار نفر اسیر رو ظرف کمتر از یک هفته بگیرن. یعنی اولین هفته در واقع سال 61 از اول تا هفتم فروردین ما باعث شد که ما بزرگترین پیروزی ها رو به تعداد وسعت 2620 کیلومتر آزاد بکنیم. چه روز بعدش هم 6200 کیلومتر رو در عملیات الهبات مقدس آزاد کنیم. قبلش هم در 8 آذر ماه 1360 تونستیم در منطقه فتح المبین در منطقه بستان 180 کیلومتر رو آزاد بکنیم و 9800 کیلومتر رو از روس وجود دشمن در سه عملیات طریق قرقز، فتح المبین و بیت المقدس از روس وجود دشمن آزاد کنیم. من میخوام بگم آقا باید برگردیم به دوران دفاع مقدس، همین رانتایی که شما میفرمایید رو واقعا عزم بکنیم.
خب ببینیم اینها رو، این بحثی رو که من دارم مطرح میکنم این هست که ببینیم ما توانمندی رو داریم. ایران جزو 5 کشور دنیا هست که اگر دور تا دورش هم دیوار بکشین ایران هر چی نیاز داره داره، ولی خب متاسفانه اینجا بحث مدیریتیه. ما مشکل مدیریتی داریم، مشکل فساد و رانت داریم. باید این رو الان یه فکری بکنیم، این رانت و فساد رو که داریم مطلوب. نابود کنیم. دوم این که تکلیف خودمون رو باید روشن بکنیم که میخوایم چه کار کنیم. ببینیم ما یه وقت میبینین شما مثلا فرض کنیم که یه وقت از این ور بوم میخوان بیافتیم، یه وقت از اون ور بوم میخوان بیافتیم، یه دولتی میاد که میخواد بره با آمریکا و اروپا رابطه برقرار کنه و فکر میکنن که همه چیز تو آمریکا و اروپا است و بعد میایم برعکس اون عمل میکنیم. و همون دولت، چون یکی از مشکلاتی که ما با همین چینی‌ها داریم الان این هست که زمانی که تحریم های بین المللی رو بر علیه ما وضع کردن، زمان آقای احمدی نژاد، ما یه دفعه رفتیم قرارداد رو دادیم به چینی ها، یه دفعه دو سه سال بعدش توافق هسته‌ای رو امضا کردیم، اومدن چینی ها رو از ایران انداختن بیرون. بعد که دوباره آمریکایی‌ها تحریم گذاشتن، اومدن گفتن آقای چین برگرد بیا، گفت چین من دیگه نمیام. همین پروژه های نفتی خودمون چرا رو زمین موند؟ به خاطر همین سیستمی که خود درون خودمون داریم دیگه. نه خب این طرف دیگه نمیتونه بیاد با ما کار کنه، جرئت نمیکنه با ما کار کنه. ما تکلیف این سیاستمون باید روشن بشه.
در زمان آقای دکتر احمدی نژاد، آقای دکتر من اصلا نمیخوام وارد اردوگاه سیاسی بشم، به خاطر اینکه واقعا با علارغم اینکه معلم سیاست هستم و مدتی 24 سال نقش معلمی رو در دانشکده علوم سیاسی پایتخت در واقع دارم ایفا میکنم، به شدت گریزانم، به خاطر اینکه واقعا کارناشناسانی در واقع رفتن موجبات مدیریت اجرایی و حتی فکری رو به دست گرفتن که در واقع با خیلی از واقعا قله های رفیع منافع ملی ما فاصله دارن. من جمله رو که الان آقای میگم شما یک لحظه اجازه بدید، آقا من بعضی موقع سکوتم بیشتر تا شما. آقای سردار، آقای سردار شماست، یک لحظه آقای دکتر به یک لحظه اجازه اگر بفرمایید،
بفرمایید
یک لحظه اگر اجازه رخصت بدید. ببینید من می‌خواستم یه جمله رو به کلام منعقد بکنم، متاسفانه به خاطر اینکه حالا بین صحبتام خیلی در واقع این قلت آورده میشه در واقع نمیشه. اجازه اگر بفرمایید من میخوام عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران الان با همین پتانسیل های بالقوه‌ای که داره، اگر بخوایم ما زمانی به صورت پتانسیل بالفعل در بیاریم، واقعا از همین دشمن از آمریکا وام میگیریم. جیم کارتر گفت ایران جزیره ثباته، دیوید نیوسون معاون وقت وزیر خارجه ایشان اومد گفت که اگر جهان رو به دایره تشبیه کنیم مرکز ثقل دایره خلیج فارسه، و ما نتیجه میگیریم که ایران با 740 کیلومتر مرز دریایی خلیج فارس، با 6 کشور یا 7 کشور که عراق هم عضو ناظرشه و هفتمین عضو محسوب میشه، 740 کیلومتر با 16 برتری که ما نسبت به قلمرو به دریایی خلیج فارس داریم، و اینه که الان ما بر بام جهان در خلیج فارس که 63% انرژی رو از ورودی خلیج فارس هرمز داره میزنه.
این حرفایی که اینا میزنن رو بذارید کنار، همین دولت آقای احمدی نژاد که داریم مطرح میکنیم، ما تنها دولتی که در زمانش قیمت ماشین دیگه به عنوان کالای سرمایه‌ای
852 میلیارد دلار 8 ساله پول نفت گرفتیم، ما اندازه 100 سال پول نفت گرفتیم تو مملکت،
به عنوان کالای سرمایه‌ای نبود، همین دولت آقای احمدی نژاد بود. همین آقای احمدی نژاد حداقل اومد گفتش که آقا من مسکن مهر رو میخوام را بندازم، همین آقایون اومدن باهاش مخالفت کردن، هوچیگری کردن که آقا این نمیدونم از نظر اقتصادی فلان، این از نظر چه، من کاری ندارم که ایشون سیاستش درست بود یا غلط بود، حداقل اومد گفت آقا من یه کاری میخوام بکنم.
دکتر افشناس ببین من قبول دارم، من از سیاست های مسکن آقای دولت روحانی و آقای آخوندی اصلا راضی نیستم، من کلی نقد دارم، ولی میخوام بگم آقا یادت باشه 5 میلیون نفت تولید میکردیم، 3 میلیون و 500 هزار دلار نفت رو ما در واقع میفروختیم، نفت سبک 136 دلار، نفت سنگین 148 دلار، در واقع در حالی که در زمان روحانی نفت رسید به زیر 1 میلیون، 3.5 میلیون کجا؟ 33 دلار کجا؟ 3.5 میلیون کجا؟ 136 دلار کجا؟ 400 رو ببین ما.
اگر با آمریکا بشینیم دیگه تمومه.
اصلا بس ما اصلا آقا من اصلا دارم اصلا فراتر از دولت ها دارم صحبت میکنم، من بحث نظام سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران رو دارم صحبت میکنم.
منم دیگه همه مشکلات مملکت حله، اگر توافق هسته‌ای رو امضا کنیم دیگه گل و بلبل میشه، مملکت دیگه آباد میشه، هیچ مشکل اقتصادی مملکت نداره، ایرانی ها بدون ویزا همینا رو شما نگاه کنین دیگه، توی همین نشریات حامی آقای دکتر روحانی، خود آقای دکتر روحانی، آقای ظریف همینا رو مطرح میکردن که آقا شما اگر ما توافق هسته‌ای رو امضا کنیم همه مشکلات مملکت
سال 92 یادتون میاد که فضای جدیدی ترنم گرفت و رهبری انقلاب از نرمش قهرمانه رو صحبت کرد و تیم پرونده هسته‌ای رو به کسانی داد که 16 سال مدیریت رو با نقش آفرینی شخص رهبری انقلاب به عهده داشتن و ظریف بدون اجازه رهبری آب خوردنش رو واقعا نمی نوشید، اینقدر اطاعت پذیری داشت، اطاعت پذیری ظریف، هر آینه بیشتر از آقای متکی، هر آینه بیشتر از جناب آقای امیر عبداللهیان بوده. به زرس قاطع من این رو میگم، آقای ظریف پیاده نظام واقعا دستگاه دیپلماسی کشور بوده.
آقای جلالی ببینید، من بحثی که دارم مطرح میکنم اینه که مگه نیومدن گفتن اگر توافق هسته‌ای رو امضا کنیم فردا صبحش همه مشکلات مملکت حله؟
مجلس انقلابی اون رو حل کرد. مجلسی که 70% اصولگرایان بزرگوار بودن رفتن آقا این رو امضا کردن با یک گروه صحبت های لاریجانی اتفاق افتاد.
آقا مگه نیومدن همه چیز مملکت رو معطل کردن که هیچ چیزی انجام نمیشود مگر اینکه توافق هسته‌ای امضا شود؟
پاسخگو کیست؟ آقا حاکمیت باید پاسخگو باشه، نظام سیاسی باید پاسخگو باشه.
دولت نمیشه.
جنگ رو امام تمام کرد، بربنده هسته‌ای حضرت آقا در واقع تمام کرد.
گفتن ما میخوایم ما تا توافق هسته همه چیز رو بند کردن به توافق هسته‌ای. اصلا ورزشمون بند شده بود به توافق هسته‌ای، فرهنگمون بند شده بود به توافق هسته‌ای،
و اینا همه روحانی
اقتصادمون به بند
روحانی ناکارآمد در واقع مقصر بود. روحانیان بخش از حاکمیته، 33% سهم قوه مجریه است، باید بیاد واقعا هزینه پرداخت بکنه.
اینو مطرح کرد
آیندگان قضاوت خواهند کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران در این سالها این تصمیمات اتخاذ شد. من میخوام بگم آقا من بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تو فصل 13 و 167 دارم میگم عالی ترین مقامات امنیتی نظامی دیپلماسی کشور بر اساس اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیاراتش به دست رهبری معظم انقلابه و شورای عالی دستگاه مشورتی ما به نام مجمع تشکیل مؤسسات نظام نیست، باید واقعا هزینه‌شو پرداخت بکنه.
پس بذارید من یه توضیح بهتون بدم. مقام معظم رهبری دیکتاتور نیست، دیکتاتوری رفتار نمیکنه و دیکتاتوری عمل نمیکنه، همیشه با مشورت عمل میکنه و بر اساس همون میاد مقامات مملکت رو جمع میکنه و نظر اکثریت رو میپذیره. وقتی که نظر اکثریت میره به یک سمت، مقام معظم رهبری همراهی میکنه. ببینید یه وقت از شما با یک فردی مواجه هستین که دیکتاتورگونه رفتار میکنه، بله میتونین این حرف
رو
بزنید.
دکتر آبشناس این شوخی رو جدی نگیرید. آیه دکتر آبشناس این هزینه رو به سمت رهبری نبرین. 86 نفر مجمع مجلس خبرگان 86 نفرن، هر سه ماه یک بار سه روز جلسه میگذارن، 90% مباحثشون در دوره روحانی و حتی دوره احمد نژاد مباحث هستی بود. یک نفر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و روابط بین الملل بین این علما وجود نداشت.
آقای روحانی مگه جزو همین
چرا؟ من میخوام بگم یک نفر آقا در بین اینها وجود نداشت. دکترای آقای روحانی قلابی بود، مگه من وکیل مدافع روحانی هستم؟ دکترای حقوق بین الملل ایشان از دانشگاه اسکاتلند در دانشگاه گلاسکو قلابی بوده. یک نفر توی کشور نیست که محاکمه بکنه. پایان نامش رو از یک دانشجوی بلغارستانی وام گرفته. من چی کار دارم به اینها؟ من دارم منافع ملی و مسئله عمومی کشور رو دارم فریاد میزنم.
این نکته با شما همسو هستم، ولی ببینین بحث در همینه. توی مملکت ما متاسفانه هر کسی کارشو درست انجام بده میذارنش کنار. این مسئله هست. اونهایی که مدارک تقلبی و قلابی دارن اونها میتونن خوب رشد کنن.
خب شورای نگهبان چرا بصیرت نداشت که واقعا انتخاب کنه در اون مدت 92؟
ببینیم به هر حال اون بحثش برمیگرده به شورای نگهبان. اون زمان شاید مدارک و مستندات نداشته. من خودم در این زمینه شاید خیلی نکاتی باشم که منتقد باشم، ولی بحثی که الان من دارم مطرح میکنم در این هست که ما مملکتمون به هر حال اگر الان ایالات متحده جسارت حمله به ایران نمیکنه، این هست که ما تونستیم این معادله قدرت رو ایجاد کنیم. اونها اومدن از نظر با فضاسازی رسانه‌ای و با استفاده از بعضی عوامل درونی، حالا من نمیگم این عوامل درونی مستقیم با اونها دارن کار میکنن، ولی تحت تأثیر اونها هستن. متاسفانه ما بعضی از دوستان رو داریم که فکر میکنن که امروزه دیگه همه چیز محصور شده در ایالات متحده آمریکا، در حالی که دنیا اینطوری نیست. دنیا تغییر کرده. ما اگر واقعا بخوایم درست کار بکنیم و جلوی فساد و رانت رو بگیریم، من همه اینها رو همه مشکلات مملکت رو منحصرا میذارم به حساب فساد و رانتی که
دستگاه قضایی متأسفانه در مملکت واقعا باید کمک بکنه
و باید اینها ریشه کن بشن. بذارین من یه مثال بهتون بزنم. من چون همین بحث چین مطرح شد، یکی از مشکلاتی که چین داشت قبل از اینکه چین بخواد این چین ابرقدرت اقتصادی امروزه بشه، همین فساد و رانت بود و من با همین مقامات چینی نشستیم و با هم صحبت کردیم و یکی از بحثایی که مطرح شد این بود که آقا شما چطوری این رو چیز کردین؟ گفت آقا این رئیس جمهور ما اولین کاری که کرد اومد گفتش که آقا قانون ما در قانون، قانون ما مثل قانون شما بود، یعنی اگر یک آبدارچی اختلاس میکرد یا یک وزیر اختلاس میکرد، دادگاه باهاش طبق همون قانون برخورد میکرد، فرقی نمیکرد. و رئیس جمهور ما اومد گفتش که آقا، همین آقای شی جین پی گفت من دیگه اینو قبول ندارم، اگر یک فرد اختلاس کرد یا فاسد بود، در سطح مقامش باش باید برخورد بشه. یعنی اگر قانون میگه اون فرد به خاطر این اختلاس باید بره زندان، اون آبدارچی باید بره زندان، اون وزیرش هم خودش هم خانوادش باید مجازات بشن، اعدام بشن. چندین وزیر و معاون رئیس جمهور رو اعدام کرد.
چرا؟ گفت
خانوادش هم باید مجازات بشن. گفتم حالا خانوادش چرا؟ گفت به خاطر اینکه شاید ما یه دولت نفهمیم که طرف داره اختلاس میکنه، ولی اون خانوادهش میفهمن و اگر خبر ندادن شریک جرمم باید اونا مجازات بشن.
آیا دکتر آبشناس عزیز،
من حقوقدان نیستم، اما به هر حال ما نیاز داریم که برخورد با فاسدین به این شکل باشه، نه اینکه حالا بره محاکمهشون تا 4-5 سال طول بکشه بعد معلوم نشه که چه اتفاقی براشون پیش اومده.
آیا دکتر اجازه میفرمایید وقتی که معاون اول آقای احمد نژاد، آقای دکتر رحیمی اعلام میکنه که نوسان دلار رو سیروز، عوض میخوام جمع چیز بسم الله، در چهار راه سیروز داره مشخص میکنه، وای با حال دولت ما. به هر حال دستگاه امنیتی ما، دستگاه ادارتی ما بر اساس فرمان 8 ماده رهبری انقلاب در سال 82 کش ماده رو تو بندش پنجم و ششمش دستگاه نظارتی رو، دستگاه نظارتی وزارت اطلاعات، قوه مجریه وزارت اطلاعات، دستگاه نظارتی قوه مقننه دیوان محاسبات، دستگاه نظارتی قوه قضایی سازمان بازرسی، وقتی تعلل صورت میگیره یعنی این که فساد سیستماتیک تو قاچاق کالا و ارز بیداد میکنه. خب بله. که شما خودتون میدونید. من الان یک جمله اجازه بدید که من کلام مقدم به الان آیندگان ما رو متهم میکنن با این که ما تمام تخم مرغا رو تو سبد روسیه و چین گذاشتیم، ایران رو در آینده به پمپ بنزین چین و پمپ گاز روسیه تبدیل میکنیم و منافع ملی ما رو در سند همکاری 25 ساله که با دو کشور گذاشتیم کاملا تحت شاس. من میخوام بگم آقا ویروس روسیه، ویروس چین در، ببین الان من اجازه بدید، اصلا من نمیخوام آقا به سمت غرب، ببین الان ما سه تا گرایش داریم، غرب گرایان، شرق گرایان، ایران گرایان. من مدافع ایران گرایانم. آیا آپشناس ببین اجازه بدید که منم 5 دقیقه مثل شما با آرامی صحبت کنم، تو من 1 دقیقه صحبت میکنم شما تو صحبت من میایید.
آمریکا صداقت داشت، ایرانم با آمریکا هم همین قرارداد امضا میکرد، فرانسه و انگلیس و آلمان هم همینطور. اگر اونا صداقت داشتن،
خدا شکر ما قدرت آمریکا رو داشتیم با عربستان برای تنبیه چی کار میکردیم؟ آقای دکتر آبشناس،
ببینید ما نرفتیم،
اگر ما قدرت داشتیم با عربستان،
مگر ما نرفتیم
مزاحم با عربستان مزاحم، اگر قدرت آمریکا رو داشتیم با عربستان مزاحم، اگر از جهت حقوق بین الملل نمی هراسیدیم، یک لشکر ما میتونست واقعا حریف کل نیروی نظامی عربستان بشه.
ما نیاز نداریم وارد جنگ بشیم باهاشون. ما چرا با اینا وارد
جنگ نیابتی الان مدت ها به این مدت دو دهه جنگ نیابتی داریم ما دیگه بشیم. الان جبهه سنی به رهبری عربستان، جبهه شیعه به رهبری ایران، ائتلاف چهارگانه و چهلگانه رو تشکیل دادیم تو منطقه.
1400 سال
ببین اصلا کاش این نتیجه رو میگفتن آقای دکتر آبشناس، شما نیم ساعت صحبت کن منم نیم ساعت.
ببینین ما 1400 سال هست که با عرب ها در این منطقه مبارزه نفوذ داریم. الان بیشتر از 600 سال هست که فارس ها، ایرانی ها با ترک ها، با عرب ها با هم دیگه
ناسیونالیست تو ایران مرده. الان 4 دهه ناسیونالیست در ایران مرده، وطن دوستی در ایران واقعا کمرنگ شده.
من خیلی انتقاد دارم به این مسئله که متاسفانه این مسئله رو خب ما نادیده داریم میگیریم. ما وقتی که در مورد ایران صحبت میکنیم خب باید این ناسیونالیسم و ملی‌گرایی
الان ببخشید آقا، ببخشید آقا، جزایر سگانه ابو موسی تنبکوچو بزرگ رو هم روسیه در مدت 3 ماه گذشته، هم چین در مدت 10 ماه گذشته در امور داخلی ما فضولی و دخالت کردن. آخرش هم خیلی راحت آقا، الان شما دقت و طرح این موضوع، همونطوری که جزایر فالکلند و مالویناس که انگلیس مدعی است و آرژانتین اجازه نمیده، ما نباید اجازه بدیم که این طرح مطرح بشه. لاوروف که ما به او پناهنده شدیم در امور سیاست خارجی، اومده 6 وزیر خارجه شورای همکاری خلیج فارس رو در مسکو تلبیده و بر ضد منافع سیاست خارجی ما واقعا اومد تبیین کرد. ما همه خفه خون گرفتیم، دانشجویان ما، اساتید ما، مدیران ما، مجلسیان ما، دولتیان ما. ما واقعا باید پرچمدار باشیم و مثل شهدا از منافع ملی مثل دهه 60 دفاع بکنیم، که ما دفاع نمی کنیم، داریم توجیه می کنیم. آیندگان میگن آقا واقعا ما رو متهم میکنن به خاطر سکوت ما.
ضعف تعاملات ما با اینها هست. ببینید شما راجع به روسیه وقتی صحبت میکنید یا راجع به چین و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس،
هشت قطعه ضد ایرانی رو اولین بار قبل از آمریکا و فرانسه و انگلیس، آمریکا و ببین چین و روسیه برنده ما بود 2008 بحث ببین سامانه سامانه 300 سامانه 300 رو ما پولش رو 12 سال قبلش 175,000 یورو میلیون یورو پرداخت کردیم برای 20 سامانه 300. آخرش هم با گدا با تکدیگری آقای شمخانی در واقع 5 فروندش رو بعد از 12 سال تأخیر به ما دادن، در حالی که همون موقع برادر پوتین به برادر بشار اسد در ترتوس و بانیاس و لازقی در شمال غرب کشور سوریه 400 رو اهدا میکنه. 8 مبنی 8 تا قطعنامه ضد ایرانی به نام 1929 رو قبل از اینکه آمریکا امضا کنه روسیه و چین امضا کردن. من سوالم این مسئله.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
به خاطر ناتوانی ما در تعامل با اینها و
همینه که ما نظام گری 20 بشیم، ولی تو تعامل ها واقعا مونده بالا نیاریم خوب نیست. آید
دکتر آب شناس، ما وقت هم گرفتیم از مدیر محترم پخش، وقت بیشتری رو هم به ما اختصاص داد، اما دیگه به پایان بحثم رسیدیم. بحث خیلی خوبی بودش، نظرات هر دو بزرگوار رو شنیدیم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، که جناب آقای دکتر رضا جلیلی که تشریف آوردن به استودیو ما، جناب آقای دکتر آبشناس به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو انقلاب هم که همراه ما بودید با عصر انقلاب امروز. بسیار سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ایجاد رقابت و تسهیل
دست به امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی، عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که سه تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن
تصویب شد.
این قسمت قانون حساب واحد خزانه.
سال 95، تیتر یک روزنامه ها.
دسترازی است که به سمت بیت المال میشه که باید بررسی بشود.
باید مردم بدونن اینا فیش حقوقشون چقده.
اعتراض ها به حقوق و مزایای چند مدیر بیمه مرکزی که فیش حقوقیشان لو رفته بود.
شفاف سازی بشه خیلی خوب میشه.
میگه آقا ما اینقدر حقوق میگیریم، اینقدر درآمد داریم، خیلی شفاف باشه مردم حرف نداره.
حقوق هایی که میزان آن در خزانه مشخص بود، اما برای پرداخت های بیشتر به راه های در رو متوسل شده بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت دوازدهم، سال 1395.
پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه.
پولها برگشت، اما قصه حقوقهای نجومی باز هم تکرار شد. خبرگان قانون اساسی ابزار نظارت بر پرداختهای خزانه را مشخص کرده بودند، اما این اصل تبدیل به قوانین جزئی تر نشده بود.
صحن علنی مجلس، دی ماه 1395.
کنسل تلفیق تصمیم گرفته که نظام جدید خزانه‌داری به وجود بیاد.
تا سال 95 که نمایندگان مجلس آن را در برنامه ششم آوردند.
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت، کلی حساب‌های بانکی هم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
وکلای مردم بعد از این بحث‌ها همه دستگاه‌ها را ملزم کردند تا پایان سال 97 تمام حساب‌های خود در بانک‌های دیگر را ببندند و به جای آنها یک حساب نزد خزانه‌داری کل کشور باز کنند.
توجه بفرمایید، ما باید بودجه مملکت در خزانه‌داری کل متمرکز بشه.
نمایندگان مجلس از اینجا به بعد اجرای قانون را مطالبه کردند.
حاجی بابایی نماینده مجلس مرداد 1402
قرار بود تمام حسابا یکی بشه.
بله.
این چرا اجرا نکردن؟ ما گزارش ها میاد تو مجلس، گزارش ها فرستاده میشه به قوه قضاییه، به مسئولین زیرب، این کار ماست.
پس از این نمایندگان ماجرای حساب واحد خزانه را هر سال در قانون بودجه هم آوردند.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
این همه راجع به حقوق های نجومی گفته میشه، اما تا به حال امکان رسیدگی به اونها وجود نداشت. از این به بعد دیوان محاسبات میتونه رسیدگی بکنه، بنابراین امکان وقوع حقوق های نجومی از بین خواهد رفت.
با تصویب این ماده در قانون بودجه 1401 مجلس برای ششمین بار افتتاح حساب نزد خزانه‌داری کل کشور را به دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند تکلیف می‌کند.
هم شفافیت رو باعث میشه، هم امکان نظارت رو برای دستگاه نظارتی فراهم میکنه.
دستگاهی درآمدی داشته باشه که گردش خزانه نخوره، نتیجهش میشه فساد، نتیجهش میشه هزینه هایی که از نظر قانونگذار ممکنه پذیرفته نباشه.
پایان سال 1401 ثمره تصویب 6 قانون و تأکید مجلس برای اجرای آن به اینجا ختم میشود.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت 13 شهریور 1402
در کل سال 1401 و 5 ماهه 1402 ریالی خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد.
خزانه ایران برای رصد جریان درآمدهای دولت به اتاق شیشه‌ای تبدیل شد. اتاق شیشه‌ای که کاهش حقوق‌های نجومی تنها نتیجه اش نبود.
حاجی بابایی نماینده مجلس مرداد 1402
پولایی که بدادیم به تمام وزارتخانه ها هزینه کنن، اما حساباشون رو داریم نگاه میکنیم، بر خط آنلاین داریم، مثلا توی حساب پول هست، توی این حساب هم پول هست، توی حساب بر میداریم، مثلا الان میخوایم حقوق بدیم کم داریم، از اونا بر میداریم، حقوق رو میپردازیم، تنخواه نمیگیریم، 15 روز دیگه وضعمون خوبه، دور میزیم جای اونا. این باعث شده که خیلی در واقع ما در زمینه کنترل نقدینگی در واقع موفق باشیم.
این قانون مجلس تراکنش های مالی دستگاه های دولتی را هم به اتاق شیشه ای آورد. دیماه پارسال بود که وقتی رسانه ها از گم شدن 32,000 میلیارد تومان در هلدینگ خلیج فارس خبر دادند، این فیش واریز به حساب واحد خزانه بود که جلوی شایعات را گرفت.
محسن برزوزاده مدیر کل سابق خزانه‌داری وزارت اقتصاد دولت 13 دیماه 1401
در حساب 241 و حساب 8001 اینا بر اساس اصل حساب‌های مستقل در حساب خزانه‌داری موجود هست. این حساب صورتحساب بانک مرکزیه، عدد 32 همت ما موجود هست و بلافاصله بعد از اونم انتقال میشه در واقع به صورت سیستماتیک و غیر قابل برداشت به حساب خزانه داری منتقل میشه.
با قانون مجلس 250,000 حساب فرعی دولتی به 4,000 حساب اصلی نزد خزانه داری کل تبدیل شده و دولت میگوید به اتکای این قانون بهتر میتواند جلوی شلختگی های مالی در دستگاه ها را بگیرد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان